بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. به فضل الهی از مقدمات ملل و نحل فارغ شدیم. هر علمی برای خود مقدماتی دارد، مقدمات تمام شد. کم کم وارد می شویم، مذاهب اسلامی را یکی پس از دیگری بیان می کنیم. البته ما مورخیم، آدمی که ملل و نحل می گد مورخه، مورخ العقائد، همینطوری که مورخ الحوادث داریم، ما فعلا در اینجا مورخ العقائدیم. تاریخچه ها را باید بگیم، عقاید را باید بگیم و اما در باره عقاید بحث کنیم، این وظیفه ما نیست. اما برای اینکه خب تنها نقل تاریخ و نقل عقاید نباشه، اجمالا در اطراف عقاید هر ملتی بحث میکنیم. اولین ملتی که در اسلام پیدا شد بعد از مسئله شیعه و سنی، مسئله اهل الحدیث است که احمد ابن حنبل به اصطلاح پیشوای اینهاست. عقاید اهل الحدیث را شروع میکنیم به بیان. عقاید اهل الحدیث قسمتی از آنها مشترک است میان همه مسلمین، بحثی درش نیست. اختصاصات این مسلک را بحث میکنیم. در میان اختصاصات چهار بحث مهمه. یک، مسئله سلطان جائر که اونها اطاعتش را واجب و یا لااقل خروج بر سلطان جائر را حرام میدونن اهل الحدیث. دوم، مسئله عدالت صحابی، هر صحابی را اونها عادل میدانن، هر کسی که پیغمبر اکرم را دید سار عادل است. سوم، مسئله ای که دارن اعتقاد به خلافت خلفای چهارگانه را جزء دین می شمارن، همینطوری که اعتقاد به رسالت جزء دینه، اعتقاد به خلافت خلفای چهارگانه هم جزء دینه. چهارم، مسئله قضا و قدر که قضا و قدر از نظر اونها همان قضا و قدری است که دست پای انسان را در خیر و شر می‌بنده. از میان عقاید چهارگانه اونها همین چهار تا را بحث می‌کنیم. اما بقیه خب هنگامی که به اشاعره رسیدیم در اونجا بحث خواهیم کرد. فعلا اگر سوال شود که بحث ما کجاست، میگیم بحث ما در باره عقاید اهل الحدیث که گاهی به اونها میگن سلفیه و گاهی میگن حنابله و گاهی هم میگن حشویه، ولی ما کلمه حشویه نمیبریم، برای اینکه کلمه حشویه تا حدی اهانته، در بحث اهانت صحیح نیست. اول، عقیده اونها مسئله اطاعت سلطان جائر، یعنی اطاعت مطلق سلطان، سواء کان عادلا او جائرا. مشایخ اونها این مسئله را تصریح کردن که باید سلطان را اطاعت کرد. قایت ما فی الباب، گاهی میگن جائر اطاعتش واجبه، گاهی میگن نه اطاعتش واجب نیست، اما خروج بر سلطان جائر حرامه، نباید نظام جائر را به هم زد. این مسئله شکی نیست که یک فکر منحرف از مبادی اسلامه. حتی اخیراً که روشن فکرهای اهل سنت این عقیده را می‌بینن در کتابهای کلامی خود از این عقیده رنج میبرن. این چه عقیده ایست؟ اطاعت مطلق سلطان برزن کان او فاجرن باید اطاعت کرد، رنج میبرن. در میان اونها روشن فکرانی هستن که این عقیده را میخوان توجیه کنن، که یکی از اونها ابو زهره است. ابو زهره یک نویسنده روشن فکر مصری است که در باره اهل سنت و علمای اهل سنت کتابهای فراوانی دارد. کتابی دارد به نام المذاهب الاسلامیه. هنگامی که این عقیده را نقل میکنه شروع میکند به توجیه این عقیده. خیلی زننده است که جزء عقاید اسلامی این باشد که اطاعت سلطان واجبه، عادلن کان او جائرن، ولا اقل خروج بر سلطان جائر حرامه. خیلی زننده است. شروع میکند به توجیهش را من میخوانم، شما ببینید توجیهش چیست. البته قسمتی از این توجیه در درس قبل یعنی درس 18 خواندیم. اگر درس 18 خدمتتون هست یه نسخه بدید مجموع یک جا بگیم. این 18 بعد یه قسمت در 18 بله عرشبت که ابو زهره چنین میگه. این چه خط بار 18 ولکن نهو ینظر فی هذه القضیه الی مصلحت المسلمین و انه لابد من نظام مستقر ثابت و ان الخروج علی هذا النظام یحل قوه الامه و یفک اراها ولأنه رأي من أخبار الخوارج وفتنتهم ما جعله بله این كلمة چیه؟ إن النظام الثابت أولى وأن الخروج عليه يرتكب فيه من المظالم از آف ما يرتكبه الحاكم الظالم. این مال درس قبل. حالا درس امروز. ثم انه ينظر في القضيه اول درس امروز. نظرت اتباع فان التابعين عاشوا في العصر الاموي الى اكثر من ثلث زمانه قد راوا مظالم كثيره فمع ذلك نهوا عن الخروج ولم يسيروا مع الخارجين وكانوا ينصحون الخلفاء والولاة إن وجدوا آذانا تسمع وقلوبا تفقه وعلى كل حال لا يخرجون ولا يؤيدون خارجه. مجموع توجیهی که جناب ابن زهره کرده هم در درس قبل و هم درس حالا دو کلمه است. یک می فرماید این نظام ظالم، اما این نظام مستقره. شما اگر بر این نظام ظالم مستقر خروج کنی سبب می شود که نظام ثبات خود را از دست بده، نیروها هدر بره، رشته از هم بپاشه. برای همین چه هست حفظ نظام بهتر از این است که ما خروج بر نظام کنیم و به اصطلاح این نظام ثابت اسلامی را از بین ببریم. شما اگر خروج کنید نظام پاشید، معلوم نیست که نظام آینده از نظر قوه و قدرت به استقامت این نظام باشه. این یک. دوم می فرماید در زمان اموی ها صحابه پیغمبر و گروهی از تابعین بودند. تابعین کسانی هستند که پیغمبر را ندیدند اما صحابه پیغمبر را دیدند. اینها همیشه خلفا را نصیحت می‌کردند اما علیه خلفا خروج نمی‌کردند. حتی کسانی هم که خروج میکردن اونها را تأیید نمیکردن. این دو توجیه است که جناب ابن زهره این نویسنده روشن فکره به اصطلاح مصری میخواد این عقیده اهل الحدیث را توجیه کنه. برگردیم هر دو وجه را تجزیه و تحلیل کنیم. یک، اما میگد این نظام مستقر و ثابته، شما اگر این نظام را از هم بپاشانی قوه ها و قدرت ها و نیروها هدر میره، ثبات از منطقه رخت بر میبنده. ما سوال میکنیم نظام را میخواهیم یا اسلام را میخواهیم؟ نظام را برای اسلام میخواهیم. اگر واقعا این نظام در حد اسلام است البته باید حفظ کرد، و اما اگر نظام در حد اسلام نیست علیه اسلام مسلمین است و این نظام بپاشه چی میشه؟ نیروها هدر میره. کدوم نیرو؟ اسلامی یا غیر اسلامی؟ اسلامی که سرجاشه، غیر اسلامی از بین میره. چشمندیست اون چرا که جناب ابن زهره میگه. البته جمله ها در درس امروز نیست، جمله ها در درس قبل، روز درس قبل یعنی درس 18. اینن این مسئله را در قبل از انقلاب با لمس میکردیم. نظام سابق میگفت ایران جزیره ثباته، درست میگفت جزیره ثبات بود، هیچ درگیری در ایران نبود. اما جزیره ثبات، ثبات را برای اسلام میخواهیم. اگر واقعا ثبات توأم با اسلامه چه بهتر. و اما ثبات هست، اما در سایه این ثبات محض اسلامه. این ثبات را ما میخوام چه کنیم؟ جناب ابن زهره به نظام از نظر موضوعی نگریسته، در حالی که ما نظام را طریقی میدونیم. آقایان در اصول خوندن گاهی موضوعی جنبه، گاهی مسئله جنبه موضوعی دارد و گاهی مسئله جنبه طریقی داره. نظام مطلوب به ذات نیست، نظام در خدمت اسلام برای ما مطلوبه. و اگر واقعا این نظام در خدمت اسلام نیست، پاشیدن این نظام، هدر رفتن این روحا و قدرتها برای ما مهم نیست. و اما دلیل دومی که آورد، گفت تابعین پیغمبر، تابعین صحابه در زمان اموی ها بودن، نصیحت می کردن اما خروج نمی کردن. ما میگیم این افتراس. تابعین کسانی بودن که گاه خروج می کردن. دو مورد را ما می شماریم. یک، داستان حره. داستان حره را می دونید. حره یک منطقه ایست در مدینه، الانم حره به نام حره هست. اینها همون جمعیتی بودن، مدنی ها، هم در میان اونها صحابه بود هم در میان اونها تابعین. اینها کسانی بودن که فرماندار مدینه را از مدینه راندن. چرا؟ این فرماندار، فرماندار یزید ابن معاویه بود. شهادت حسین ابن علی به مدینه رسید، مردم مدینه آمدن بیعت یزید را از گردن خود خلع کردن، فرماندارش را بیرون کردن. این قیام، قیام چطور میشه؟ بعدن از طرف یزید ابن معاویه لشکر جراری آمد زیر فرماندهی مسلم ابن عقبه، اون داستان حره پیدا شد، هزاران نفر کشته، اموال غارت، نوامیس غارت. پس انقلاب چطور میشه؟ اگر واقعا تابعین همیشه ساکت بودن، پس چرا در حره سکوت نکردن؟ این چه افتراست که ایشون به تابعین میبنده؟ دو، مسئله دیر الجماجم چه بوده؟ همین دیگه. جز اینی که جناب یزید یک فرد فاسق و فاجر و کافر بوده، مدینه، البته شهادت حسین ابن علی که همون بود، دنبال همون بود. هنگامی که خبر شهادت حسین ابن علی به اون وضع فجی در کربلا به مدینه رسید، اینا قیام کرده. مراجعه بفرمایید، من قسمتی از تاریخ را میخونم ببینید شما. بله، بله، صفحه 74. و هذا المسئولی، و هذا المسئولی، اجازه بدید اون اولا و ثانیا را بخونیم، عبارت ها کمی برای دوستان مشکله. اما اولا، فلعل الخروج على النظام الظالم اذا كان موجبا لحل قبه الامه وفك اراها يكون الصبر عليه بر النظام تشويقا لتماديه النظام في الظلم باكثار الضغط فشار على الامه وبالنتيجه تحليل الدين وتحريفه اما هو عليه من الحق. لذا اجل فائدت تکمن، یعنی محفوظه، فی حفظ قوت، فی حفظ قوت امت انحرفت عن صراطها و تبدلت سننها و تغیرت اصولها، فان الظالم لا یرا لظلمه حدا و لتعدیه ضوابط، فلو رعا ان الاسلام بواقعه یواد دعا راه شخصیه و میونه الخبیثه امیده الى تغییره و تحذیره، فلیس یقتصر ظلم الظالم على التعبدی على النفوس والاموال بل الراکب على اعناق الناس یغیر كل شیء کیفما یرید و حیثما یرا انه لصالح شخصه و التاریخ شاهدنا الاصدق علا ذالک. بنابراین حفظ نظام در صورتی مهم است، نظام در خدمت اسلام باشد. اگر در خدمت اسلامی حفظش چه سودی دارد جز این است که این نظام در مقابل سکوت ما پیش روی میکنه. یک روز بر اموان، روزی بر نوامیست، روز سوم بر نفوس، روز چهارم بر تمام اصول. و ثانیاً فإن الأستاذ أبا عز زهره، غلط نمشتی، فإن الأستاذ أبا زهره نسب إلى التابعين الذين عاشوا في العصر الأموي إلى أكثر من ثلثي زمانه نسب بأنهم رأوا مظالم كثيرة ومع ذلك نهوا عن الخروج ولم يسيروا مع الخارجين. خارجین را تأیید نکردن و چل قرابه انهو کیفه قفل ان قضیت الحره ادامیه خنری خنبار حیث کان الخارجون فیها علی الحکومت الغاشمه هم الصحابه و التابعون و حاضر مسئولی صاحب مروج الذهب ینقل الینا لمحتن اما جرا هناک قائلن. این عبارت مسئولیست. ولم من تحل جیش من المدینه الى المواضع المعروف بالحره و علیهم مصرف، فرمونداری به نام مصرف، خرج الى حربه اهلها علیهم، فرمونده جناب مدینه مدنی ها، عبدالله ابن مطیع العربی و عبدالله ابن حنظله الغسيل الانصاري، وكانت نقعه عظيمه قتل فيها خلق كثير من بني هاشم وسائر قريش والانصار وغيرهم من سائر الناس. بعد اسمها رو میبرید دیگه، اسمها رو خوندن مهم نیست. و کیف نسی ابو زهره او لعله تناسا قضیت دیر جماجم. جماجم جمع جمجمه. هنگامی که با حجاج مردم جنگ را شروع کرده، به قدری حجاج از اینها کش، سرها به صورت تلی در آمد، از اثر یک قلبی درست کردن، اسمش گذاشتن دیران جناجم. خب این هایی که علیه حجاج خروج کردن چیا بودن؟ تابعین بودن. اگر واقعا خروج حرامه پس چنین خارج شدن؟ چرا اینها انقلاب کردن؟ و کیفه نسیه ابو زهره بخش دوم او تناسا قضیت دیر جناجم حیث قام ابن الاشعث التابعین فی وجه الحجاج فتاک بالموضع المعروف بدیر الجناجم فکان بینهم نجف و سمانون وطعه تفانا فیها خلق و فی ذالک و ذالک فی سنت اثنین و ثمانین. از همون بروج زهر نقل کرد. و علا کل تقدیره ما این مسئله را از سلفیه نمی پذیریم که سکوت در مقابل جائر یک مسئله صحیحی باشه. و این توجیهی که ابن زهره کرده، ابو زهره کرده که اگر شما قیام کنید ثبات از بین میره، نیروها هدر میره، این نیروهای ظلم هدر بره اشکالی نداره، نیروهای کفر پایمال بشه اشکالی نداره. متاسفانه سنگ اول گر نهد معمار کج، میرود تا گنبد دوار کج. اهل الحدیث که این مسئله را گذاشتن، مشایخ اهل سنت همه این را تأیید کرده. فقط در این اواخر یکی دو نفر من دیدم که اینها موافق نیستن. بقیه کسانی که عقاید اهل سنت را نوشتن تا اونجا که کتابهای اینها دست من هست، این عقیده را تأیید کرده ان اطاعت سلطان عادلن کان او جائرن واجب، یا لااقل میگن بر اینکه اطاعتش واجب نباشه خروجش حرامه. ببینی و علا کل تقدیرین بخونیم برسیم اونجا. فقد اقتفا اسر احمد ابن حنبل دنبالش جماعت من متکلمه الاشاعره و ادعوا بان هذه عقيده اسلاميه كانت الصحابه والتابعون يدينون بها و انه يجب الصبر على الطغاة الظلمه اذا تصدروا منصه الحكم. نعم قايه ما يقول انه لا يجب اطاعتهم اذا امروا بالحرام والفساد جائرين قولهم هذا منعطفهم الوحيد یا منطقهم الوحید عن قول ابن حنبل و بقیت اهل الحدیث. فقط تبعیت از او کردن و الیک نبذه من اقوال القوم. عبارت ها را ببینید. یک، قال الامام الشیخ ابو جعفر الطحاوی الحنفی المتوفى عام 321 في رسالته المسمات بيان السنة والجماعة المشهور بالعقيدة التهابية. كتاب العقيدة التهابية مثل باب هادي عشر ما ميمونه. شد باب هادي عشر در ميان ما كتاب رسمي درسي. إن هم در ميان أبناء سنة كتاب رسمي درسي. ميجي ونرى الصلاة خلفة كل بر وفاجر من أهل القبلة ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا على من وجب عليه السيف. ان كيه؟ ايسا فكدم بالنفس القاتل زاني مرتد شاهد انجاز. ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولات امرنا و این جارو ولا ندعو علا احد من هم نفرین نمی کنی ولا ننزع یدر من طاعتهم و نرا طاعتهم من طاعت الله عز و جل فریضتن علینا ما لم یعمرو به معصیه. ولذا الان میبینید انقلاب در کشورهای اسلامی که کندی پیش میرهن، اصولا مردم را چنین تربیت کردن که اطاعت سلطان واجبه. لااقل اگر اطاعتم نکنیم خروج نباید بکنیم. دو، قال الامام الاشعری، البته ابو جعفر چون قبل از اشعری فوت کرده من اسمش را آورده، قال الامام الاشعری من جمله ما علیه الاهل الحدیث و السنه، میگه وگرون العید و الجمعه و الجماعه خلف کل امام بر و فاجر الى انقاض، وگرون الدعاء لأئمه المسلمین بالصلاح و ان لا یخرجو علیهم بالسیف و ان لا یقاتلو فی الفتن، یا لا یقاتلو فی الفتن. وقتی که جناب ابوالحسن اشعری چنین بگی، خب دیگه دیگران به دنبالش هست. سه، و قال الامام ابوالیوسف محمد ابن عبدالکریم البزودی، البته کتابی دارد به نام اصول الدین، میگد الامام اذا جار او فسق لا ينعزل عند اصحاب ابی حنیفه باجمعهم و هو المذهب المرضی. ثم قال وجه قول عامه اهل سنت والجماعه اجماع الامه، فانهم راوا الفساق ائمه، فإن أكثر الصحابة كانوا يرون بني أمية وهم بنو مروان حتى كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلفهم ويرون قضاياهم، يعني حكومة قضاوة نافذة، وكذا الصحابة والتابعون، وكذا من بعدهم يرون خلافة بني عباس، وأكثرهم كانوا وأكثرهم كانوا فساقا. ولأن القول بانعزال الأئمة بالفسق، این مشکله ها، بگیم امام فاسق شد این دیگه به درد حکومت نمیخوره، نتیجه چیه؟ ایقاع الفساد فی العالم، این معنیش دیگه فتنه فساد در عالم باشه، و اثبات المنازعات و قتل الانفس، فانه اذن ازله یجب علی الناس تقلید و غیره و فیه فسادان کثیر. آیا اون یک امام عادل بیاری گروهی باید کشته بشن؟ نه، از چه بهتر همون ظالم در همون خط خودش بمونه، چون ظالم به برداشتن باید یه مقدار بها بدی، عادل و جای اون بگذاریم باید بهای دیگر بدهی، اینا صحیح نیست، همون ظالم سر جای خودش بمونه. فقط دعا کنیم اذا فسق الاماما، ببین چی میگه، یجب دعا او له، اونم دعا به توبه بلا یجوز الخروج علی و هذا مرضی عن ابی حنیفه لان فی الخروج اثارة الفتن و الفساد فی العالم. فتاوا اینه، عجیب این است که در حالی که اهل الحدیث اینها را میگفت، اشاعره هم دنبالش رو گرفتن، به حال اینکه اشاعره از نظر فکری خیلی روشنتر از اهل حدیث و سلفیه هست. الان مصری ها رو از همین طریق قانه کردن دیگه. حالا یک عده اهل حق و معرفت یه مسئله، اما نوع مردمی که آگاهی کامل ندارن از روی همین کتاب ها و بیان ها و افکار عقیدهی که قرنها بالای منبر بر مردم خوندن، اونها را بر همون حفظ نظام دعوت میکنن. ببینید، و قال الامام ابو بکر محمد ابن طیب الباقلانی المتوفى عام 403 فی التمهید، کتاب تمهید، کتاب کلامی، این قال قائل من الذي يوجب خلع الامام عندكم، امام را خلعش کنی، از مقام امامت برکنی. قیل له يوجب ذلك امور، یک، کفر بعد امام، دو، ترک الصلاه و الدعاء الى ذلك، ترک و سلاک و دعا الازالک. و من ها این به کثیر من الناس فسقه و ظلمه، بعضی ها گفتن به غسل الامراض و ضرب الابشار، بشره را بزنید، و تناول النفوس المحرمه و تضییع الحقوق و تعطیل الحدود. میگه بعضی ها گفتن، اما بقال الجمهور من اهل الاثبات و اصحاب الحدیث نه، لا ينخلع به هذه الامور ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته فی شیء مما يدعو الیه من معاصی الله. و تجو على ذلك به اخبار كثيرة متوافرة عن النبي و عن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة و انجارو و استعجرو بالاموال و استعثرو بالاموال سرو بسیر. و انه علیه السلام قال بسمعو و عطیعو ولو لعبد اجدع ولو لعبد عبشی و صلو وراء كل بر و فاجر. پیغمبر چنین گفته و رو بگه انه قال و این اکلو مالک و ضربو زهرک و عطیعوهم ما اقام السراطه درکت که نماز نخونه. بسه جناب باغداری که در اصل خودش مرتضای زبان خودش بود نقلش بود. برگردیم ببینیم بقیه چی میگن. و قال شیخ نجم الدین ابی حفص عمر ابن محمد النسفی المتوفى عام 537 فی العقائد النسفیه. الان در کردستان همین عقائد نسفیه را طلاب کردستان می کنن. میگه ولا ین ازل الامام بالفسق والجور و یجوز الصلاة خلف کل برز و فاجر. پس از آن شرح کردیم کتاب را. در شرحش میگه لانه قد ظهر الفسق، بل قد ظهر الفسق جورها، جودر جوره و اشتهر الجور، درست کنید، و اشتهر الجور من الائمه و الامراء بعد الخلفاء الراشدین و السلف کانوا یتقارنون لهم یتقارنون و یقیمون الجمع و الاعیاد باذنهم و لا یرون الخروج علیه. دیگه من تا اینجا آوردم، تا اثر تختازانی آوردم، دیگه از تختازانی به این طرف کلام عامه ضعیف شده، دیگه من نیاوردم. پس یک فکری در میان اهل حدیث بوده، این فکر کم کم رشد کرد و حتی اشاعره که خود را برتر از اهل حدیث میدونن اونها هم این عقیده را دارن. آیا واقعا صحیحه؟ آیا واقعا پیغمبر اون خبر را گفته؟ وسمعو و اطیعو ولو لعبد اجدع ولو لعبد حبشی و صلو وراء کل بر و فاجر و این اکلو مالا. این که ضد قرآنه. قرآن میفرماید با ستمگر نبرد کنی، نه این که پشترش نماز بخونه و یه مقدارم مغرور بشه. قرآن در کجا میگه با ستمگر مبارزه کنی؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى پشترش فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت بعد بعدن اشکال نداره. ما روایتی رو حجت میدونیم که با قرآن ضد نباشه. علاوه بر این خود همین آقایان اهل حدیث در حالی که اون احادیث مرموزه را نقل میکنن، یه رشته احادیث نقل میکنن که نخیر نباید سکوت کرد. معلوم می شود تمام اون احادیث مجهولیان بعد از پیغمبر اکرم جهل شده برای حفظ نظام های فاسد و نظام های کاذب. ببینید وقد اجدت تلک العقائد بروایات ربما یتصور القاری ان لها مسحة من الحق او لمسة من الصدق لكن الحق ان اکثرها مفتعلة على لسان رسول الله قد افرغها في قالب الحديث جمع من وقاد السلاطين و مرتزقتهم تحفظا على عروشهم و حفظا لمناسبهم عروش تخت و الیک بعض تلک الروایات. البته الان روایات کاذبه را میخونیم اما روایات صحیحه در درس آینده میاد. این روایات کاذبه است. روا مسلم عن حذیفة بن الیمان قلت یا رسول الله الى ان قال قال رسول الله یکون بعدی ائمه لا یهتدون به هدایا ولا يتسنون بسنتي وسيقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان انس قال قلت كيف اصنع يا رسول الله ان ادركت ذلك قال تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاصنع واطيع. پیداست که اینا را دیگه ساختگیست میدهد. اینکه همش منه که حفظ معاویه ها و یزید ها و هشام ها درست بشه اینا را درست کرده. مثلا فکر نمی کنم اون مال یک آدم عاقلی اون حرف را بزنی. فکر نمی کنم. دو روا ابو هریره عن النبی انه قال من خرج من الطاعه و فارق الجماعه ما تمیتت الجاهلیه الى ان قال و من خرج على امتی یضرب برها و فاجرها ولایتها شامن مؤمنها ولایتی لذی احد احده فلیس منی ولست منی. این ولایتی لذی احد اگر بیعت کرد تا آخر بیعت. حالا اگر با یزید بیعت کرد یزید اول فرض کنید به این شکل نبود ولو قد بشه تو بیعت کردی. البته این روایات کاذبه است. در درس بیستم از خود صحاح یعنی صحاح اهل سنت و مسانید ما روایات صحیحی خواهیم آورد که این روایات را تکذیب میکنند. بنابراین دو کلمه را آقایان حفظ کنند بقیه باشد برای باب. اولا اینها تکیگاهشون در این عقیده یک روایاتی است که الان خوندیم. در مقابل این روایات روایات معارض داریم. روایات رو خوندیم، معارضها رو در درس بعد. ثانیا میزان در عقاید روایات نیست. میزان در عقاید در درجه اول قرآنه، بعد روایاته. این روایات علاوه بر این که متعارضه مخالف قرآن هم هست. قرآن کتابی روشن، حدیث در درجه دومه. قرآن که برخلاف دستور میدهد فقاتل اللتی تبغی، این میگه و این بغت و جارت. این دو سانگن این توجیه هایی که ابو زهره و قبل از ابو زهره هم کردن این توجیه های بسیار سطحیست که اگر ما قیام کنیم و انقلاب کنیم و نیرو هدر میره، ثبات از بین میره. البته یه مدتی نظام از بین میره، ثبات از بین میره، اما اگر ما بتونیم به جای یک نظام فاسد یه نظام صحیحی را جایگزین کنیم میدرسد. مدت کمی ثبات از بین بره، مدت کمی نیرو هدر بره، اما یک نظام ثابت بیاد. و الا دست روی دست گذاردن حفظ اون نظام یه مقدار تشویق اون نظام است به ستم که بر حال ستم بمونه و کار خودش را ادامه بده. بنابراین در این حالی که ما معرخ العقائدیم، نه علم کلام، این عقیده را گفتیم و نقادی هم کردیم. در تا آینده مقداری روایات بعدا میرسیم روی عقیده دوم اینها. عقیده دومشون مسئله عدالت الصحابه، که آیا کل صحابیین عادل